بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2، جلسه 104، استاد فاضل، 1-12-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از روایاتی که در باب براءت مورد استدلال به نفع قائلین به براءت واقع شده، حدیث حجب است که این حدیث را هم صدوق روایت کرده و هم کلینی روایت فرموده و در وسائل در کتاب القضاء در باب 12 ظاهراً این حدیث ذکر شده. عبارت این حدیث این است که می فرماید ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. اون چرا که خداوند علمش را و اطلاع بر او را نسبت به بندگان حاجب و مانع شده، او از بندگان برداشته شده. کلمه وضع و وضعه اگر به علا متعدی بشود وضع به معنای اثبات و اگر به ان متعدی بشود معناش نفیه. وضع انهم ای رفع انهم، برداشته شده، دیگه ثبوت و تحققی ندارد. این حدیث به یک اعتبار از حدیث رفع برای استدلال صالح‌تر و بهتره. برای اینکه در حدیث رفع در ما لا یعلمون یک شبهه‌ای وجود داشت و اون شبهه این بود که بعضی از بزرگان به لحاظ اتحاد سیاق و با تکیه به وحدت سیاق ماء موصوله در ما لا یعلمون را اختصاص به شبهات موضوعیه داده بودند و می گفتند همون طوری که در مستکره و علی و در مستر و علی مقصود از ماء موصوله عبارت از عمل مکلف و فعل مکلفه، در ما لا یعلمون هم روی وحدت سیاق باید همین معنا مراد باشه. لذا انکار می کردن که حدیث رفع در باب شبهات حکمیه نقشی داشته باشد. اما این معنا در حدیث حج به وجود نداره. اینجا دیگه مسئله وحدت سیاق مطرح نیست. ما حجب الله علمه، اون حکمی را که خداوند آگاهی و علمش را حاجب شده، دیگه این معنا خیلی روشن‌تره از این است که ما در شبهه موضوعیه بخواهیم پیاده بکنیم و لااقل بگیم عمومیت داره، اما شبهه حکمیه در درجه اول در این ما حجب الله علمه عن العباد وارده. لذا از این نظر حدیث حجب برای قائلین به براءت یک اولویتی نسبت به حدیث رفع پیدا میکنه. لکن در دو جهت باید بحث بشود. یکی این که این ما حجب الله علمه عن العباد، مخصوصا با اینکه عباد جمع محلا بلام و جمع محلا بلام افاده عموم می کند، آیا مقصود از این عبارت چیه؟ ما حجب الله علمه عن عموم العباد، اون چرا که خداوند علمش را از تمامی بندگان حاجب شده، اون وقت عمومم که پیش آمد، آیا عمومش عموم استقراقی باشد یا عموم مجموعی باشه که در باب عام و خاص اونجا ذکر شد که ما دو جور عموم داریم؟ یک وقت معنای اکرم العلماء یعنی اکرم کل واحد من العلماء، به طوری که هر یک عالم یک تکلیف اکرام مستقل در رابطه با او هست، به طوری که اگر 10 عالم اکرام بشود و 1 عالم اکرام نشود، 10 امتثال و 1 مخالفت تحقق پیدا کرده که معنای عموم افرادی عبارت از این معناست. و اما عام مجموعی معناش این بود که این اکرام المجموع، این تکلیف مستقل و یک اطاعت و یک مخالفت بیشتر نداره. اگر مجموع اکرام بشوند، این عام امتثال شده و این تکلیف موافقت، اما اگر مجموع اکرام نشوند ولو به اینکه یک فرد از اونها اکرام نشود، اینجا مخالفت تحقق پیدا کرده و اکرم العلماء دیگه امتثال نشده. آیا این ما حجب الله علمه عن العباد به ملاحظه اینکه عباد جمع محلا بلامه و افاده عموم می کند، اون وقت مراد عمومه تا بعد ببینیم که آیا عموم مجموعیه یا عموم استقراضی که بالاخره نتیجهش این می شود که باید عموم عباد ناآگاه باشند، عموم عباد بی اطلاع باشند. اما اگر یک فرد مکلفی اطلاع داشت و یک فرد دیگری اطلاع نداشت، ما نمیتونیم دیگه به این حدیث تمسک بکنیم. در حالی که ما در باب براءت توجه به همین فرض داریم، میگیم هر کسی در رابطه با هر تکلیفی اگر عالم نباشد، بعد از آنی که سعی و کوشش بکنه، این اصالت البراءه براش جاری میشود. میخواد دیگران آگاهی داشته باشند یا دیگران آگاهی نداشته باشند، علم و جهل دیگران در رابطه با این مکلف هیچ فرقی ایجاد نمی کنه. ما تک تک را مورد ملاحظه قرار می دهیم و کل مکلف را، مثل اینکه فرض کنید یک مکلفی شاک که در طهارت این مثلا فرشه اصالت و طهارت جاری میکنه، مکلف دیگر عالم به نجاست، او حق نداره اصالت و طهارت جاری بکند. یک فرش واحد نسبت به دو مکلف که شاک که در طهارت اصالت و طهارت جاری میکند، اونی که عالم به نجاست باید بنا بر نجاست بگذارد. لذا ما در باب براءت روی تک تک مکلفین بحث میکنیم و هر کدام رو مستقل از نظر اجراء اصالت البراء میدانیم. اون وقت آیا با توجه به اینکه ما در باب براءت در یک همچه موردی بحث داریم، آیا این ما حجب الله علمه عن العباد میتونه محل بحث ما رو دلالت بکند؟ یا اینکه نه، کسی جمود بکنه روی ظاهر لفظ و بگوید العباد یعنی عن عموم العباد، ما حجب الله علمه عن عموم العباد فهو موضوع عنه. اما اون چیزی رو که زید نمیدانه لکن عمرو میداند، بکر نمیداند لکن خالد میداند، این دیگه داخل در این روایت نیست. این ما حجب الله علمه عن عموم العباد دیگه درش پیاده نمی شود. این یک شبهه است در اینجا، لکن جواب این شبهه این است که ما نباید عرض می شود جمود به ظاهر لفظ بکنیم. بالاخره ما مناسبت بین حکم و موضوع رو خودمون باید در نظر بگیریم. ما وقتی که با این حدیث شریف مواجه می شویم، از نظر متفاهم عرفی و توجه به مناسبت حکم و موضوع، عرف از این حدیث چه استفاده ای می کند؟ عرف می گوید این حدیث مربوط به اون چیزایی است که عموم عباد نسبت به او جاهل باشند. خب جهل دیگران در رابطه با من چه نقشی داره؟ من اگر جاهل باشم و دیگران عالم، یا من عالم باشم و دیگران جاهل، علم و جهل دیگران در باره من چه اثری میتواند داشته باشد؟ به عبارت روشن‌تر، اونی که عرف با فهم عرفی خودش از این حدیث میفهمد، اون این است که ناآگاهی و جهل علت رفع حکمه، علت موضوع آن عنه بودن حکمه. این معنا رو عرف از حدیث استفاده میکنه. اون وقت وقتی این معنا رو استفاده کرد، طبعا معنای حدیث این میشود تقریبا، باید اینجوری معنا بکنیم. اون وقت کلیتش رو هم در این رابطه قرار بدیم، بگیم کل من کان جاهلا بالحکم، کل من حجب الله علمه، اون شخص تکلیف ازش برداشته شده. به صورت کلی هم هست، هر کسی که جاهله، مثل این که ما تعبیر بکنیم که کل جاهلن یکون مرفوعا عنه الحکم، کل جاهل بالحکم یکون الحکم موضوعا عنه، که کلیتش در این رابطه است، نه در رابطه با اینکه جهل جهل کلی باشه و جهل جهل عمومی باشه و خداوند بین همه مردم و بین علم ایجاد حجب و منع کرده باشه. این خلاف اون چیزی است که عرف با توجه به ظاهر روایت استفاده می کند، لیکن خب شبهه است در روایت، اما شبهه خلاف ظاهر و خلاف متفاهم اندل اور. این شبهه مهم نیست، لیکن یک شبهه دیگر در روایت که بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه به استناد همین مطلب روایت را از کار انداخته و در مانحن فیه صالح برای استدلال ندیده ایشون این روایت را، و اون مطلب این است که ما محل بحثمون در باب براءت، مثلا ما که در باب شرب توتون اجراء براءت میکنیم، در حالی که احتمال میدیم که شرب توتون یک حکم واقعی به نام حرمت داشته و مثلا رسول خدا و ائمه خدا علیه و علیهم السلام این حکم رو بیان کردند، لکن به واسطه فاصله زمانی و یا به واسطه اینکه بعضی از کتاب‌های روایتی به دست ما نرسیده و مخصوصا یک ایادی عرض می شود ضد اسلامی هم مسلم در این جریانات نقش داشته که نگذارند دین اسلام و مکتب تشیع تداوم پیدا بکنه و انظار ائمه معصومین علیهم السلام به نسل‌های بعدی انتقال پیدا بکند. همین مسائلی که این روزها ما به عینیت می‌بینیم در اون زمان ها هم به صورت دیگر همین مسائل مطرح بوده و نمی گذاشتن ائمه معصومین در جامعه حضور داشته باشند و مردم با اینها تماس و ارتباط کامل داشته باشند، کما اینکه مراجعه به تاریخ و زندگی بعضی از علمای مخالفین ما شاهد بر این معنا هست. بالاخره محل بحث ما اینه که ما امروز یعنی یک مجتهدی وارد مسئله شرب توتون از باب مثال می شود، فکر می کنه که آیا این حرام است اندالله یا نه. احتمالم می ده که 10 تا 20 روایت در رابطه با حرمت شرب توتون از ائمه صادر شده، لکن به علل و موانعی این روایات به دست ما نرسیده و جهاتی سبب شده که دست ما کوتاه بشود. ما در چنین موردی میخواییم اجراء براءت بکنیم و بگوییم ولو اینکه امام هم بیان کرده باشه موده باشه، لکن اگر به دست شما نرسید و شما راهی برای حکم واقعی پیدا نکردید، این حکم به علت جهل شما و به علت عدم اطلاع شما از شما برداشته شده، از شما رفع شده. ما در یک همچین موردی میخواییم اجراء براءت بکنیم، در حالی که حدیث حجب یک مطلب دیگری رو دلالت داره. حدیث حجب میگوید ما حجب الله علمه عن العباد، اون چیزایی رو که خدا نگذاشته که به علم مردم برسه و به آگاهی مردم برسد، اون چیزایی رو که خدا مانع شده از اینکه بندگان برش اطلاع پیدا بکنن، که حاجب و مانع از تحقق علم رو عبارت از خداوند میداند، در حالی که در این موردی که ما درش بحث داریم حاجب خداوند نیست، حاجب طول زمانه، گم شدن کتاب‌های روایتی است، فعالیت ایادی ضد اسلامی و امثال ذلک سبب شده که مجتهد اطلاع بر حرمت شرب توتون پیدا نکند. پس بین این روایت و بین آنچه که ما در باب براءت دنبال او هستیم مغایرت وجود داره. روایت یک موردی رو میگوید و ما مورد دیگر محل بحث و نزاعمون خواهد بود. آن وقت شما ممکنه سوال بکنید خب کجاست که خداوند حجب الله علمه عن العباد؟ مورد حدیث حجب کجا خواهد بود و کجاست که ما اسناد مانعیت رو به خداوند می توانیم بدهیم؟ اون وقت جوابش اینه که این روایت روی این معنا وزانش وزان یک روایت دیگری است که مرحوم شیخم در کتاب رسائل اشاره فرموده به این روایت، و اون روایت اینه که ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا. خداوند نسبت به بعضی از احکام و مسائل سکوت کرده، یعنی حتی به پیامبران امر به تبلیغ نکرده، به اونها وحی نکرده و اون احکام رو در اختیار اونها قرار نداده که اونها تبلیغ بکنن، اونها به مردم برسانند. روی یک مصالحی لم یسکت عنها نسیانن، روی فراموشی و نسیان این سکوت نبوده، بلکه روی علل و مصالح واقعیه بوده. فلا تتکلفوها، این مسائلی رو که خداوند سکوت کرده و حتی به پیغمبران امر به تبلیغ اونها را نکرده، اینا رو دیگه شما نباید خودتون رو در رابطه با اونها به زحمت بیندازید. بگیم ما نهنفی هم همینو میخواد بگه، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. چیزایی رو که خداوند سکوت کرده و حتی رسول خودش را مأمور به تبلیغ اونها نکرده و در اختیار پیامبران قرار نداده، این فهو موضوع عن العباد، عباد دیگه در رابطه با اونها تکلیفی ندارند و مسئولیتی متوجه اونها نیست. اگر ما روایت رو اینجوری معنا بکنیم، همونطوری که مرحوم های آخون در کفایه معنا کردند، روی این معنا دیگه حدیث حجب نمیتونه در مانهنفی نقش داشته باشه. حدیث حج منحصر به همون مسائلی میشود که سکت الله عن، اما مسائلی که پیغمبر فرموده و ائمه فرموده ان لکن به دست ما نرسیده، دیگه حدیث حج نسبت به اینجا دخالتی نمیتواند داشته باشد. مسئله مهم در اینجا این مطلبه، لکن چنین فرمودند. اینجا این مطلب را سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظ الله العالی تقریبا به عنوان جواب از مرحوم آی آخون این طور فرمودند، که البته با توضیحی که من عرض می کنم در این رابطه، اون عبارت از اینه که بگیم که خوب دقت بفرمایید، بگیم درسته ما میپذیریم یک ظهوری در این اسناد وجود داره، ما حجب الله این اسناد حجب به خداوند ظاهرش این است که این اسناد اسناد حقیقیه، یعنی اصلا بدون هیچ واسطه ای و بدون هیچ مسئله ای خود خداوند حاجب شده علمش را از بندگان. ما میگیم این ظهور رو میپذیریم، لکن در روایت یک ظهور دیگری وجود داره که ما معتقدیم اون ظهور دیگر اقوای از این ظهور اوله، یعنی یک ظهور دیگری هست در روایت که اون ظهور معارض با این ظهوره و بلکه اقوای از این ظهوره و ما به استناد اقواییت اون ظهور مانعی نداره که این ظهور اسناد حجب را به خدا در اسناد حقیقی این ظهور رو ازش رفعیت بکنیم، بگیم نه این یک اسناد مجازیه با توضیحی که بعد عرض میکنیم. حالا کدام اون ظهور؟ اون ظهور این است که این فهو و موضوع اون انهم که عرض کردم، موضوع اون انهم یعنی مرفوع اون انهم، این مرفوعیت دلالت دارد بر این که مجعولی بولیتی تحقق داشته، اون حکم مجعول واقعی رو خداوند میخواد رفع بکنه و به عبارت دیگر یک حکم فعلی تحقق داشته باشه که اگر حدیث رفع نبود، اگر حدیث حجب نبود، ما میبایست رعایت بکنیم اون حکم فعلی واقعی را، ولو در صورت جهل، ولو در صورت عدم علم. خب فهو و موضوع آن انهم که انم معنای هو این می شود، یعنی الحکم الواقعی الفعلی المجهول مرفوع عن المکلفین، و الا عرض می شود اگر حکم فعلی نباشه، خب این مجعول بر مکلف نیست تا نوبت به رفع برسه و نوبت به موضوع انهم برسه. لذاست که در باب براءت و همینطور سایر اصول عملیه میگویند چه شکی مجرای اصول عملیه خواهد بود؟ آیا شک در حکم انشائی مجرای اصول عملیه است؟ یا شک در حکم واقعی فعلی مجرای اصول عملیه است؟ بلا اشکال شک در حکم واقعی فعلی نه تنها در باب شک اینطوره. دیدید مرتب مرحوم آقای آخوند تصریح می کردن که در باب قطعم که شما قطع را منجز و معذر می دانید، باید متعلق به حکم فعلی باشه و الا قطع متعلق به حکم انشائی این نقشی نداره. پس اینجا کلمه فهو و موضوع انهم معنش اینه که ما یک حکم مجعول واقعی فعلی داریم، حالا میخواییم این حکم مجعول واقعی فعلی را به علت جهل مکلف از عهده مکلف ساقط کنیم و از گرده مکلف کنار ببریم. این در کجاست؟ اگر ما حجب الله رو همون به معنای روایت ان الله سکت عن اشیاء معنا بکنیم، خب اگر خداوند حکمی را حتی در اختیار رسول قرار نداده و رسول را مأمور به تبلیغ اون حکم نکرده، آیا چنین حکمی میتواند فعلیت داشته باشد؟ حکمی که اصلا در اختیار رسول قرار نگرفته، این امکان نداره که این حکم عنوان فعلیت پیدا بکنه. پس ما کلمه فهو موضوع انهم رو که در نظر میگیریم، این ما رو هدایت میکند به این که این حکم مجهول حکم واقعی فعلیه و حکم واقعی فعلی با سکوت خداوند نمیسازد، با عدم اطلاع مأمورین الهی بر این حکم نمیسازه. لذا حتما مجبوریم به مناسبت فهو موضوع انهم بگیم مقصود اون حکم واقعی فعلی مجهوله. اون وقت این بحث پیش میاد، پس چرا اسناد حجب به خدا داده شده؟ ما حجب الله فرموده. این جوابش این است که اولا این تعبیر در مقابل اون است که اگر خود مکلف تقصیره در علم داشته باشه، اگر خود مجتهد نره کتاب وسائل رو باز بکنه و ببینه که آیا در باره شرب توتون روایت تحریمی هست یا نه، خب اینجا دیگه ما نمیتونیم بگیم خدا نگذاشته که این عالم بشود. این تقصیر خود مکلفه، تقصیر خود مجتهده. میبایست به منابع و مصادر روایات مراجعه بکنه ببینه آیا چنین روایتی که دلالت بر چنین حکمی میکند وجود داره یا نه. پس اولا در مقابل اونجاییست که مجتهد مقصر در علم باشه، یعنی عدم العلمش استناد به خودش داشته باشه و استناد به تقصیر او داشته باشه. و ثانیاً ما عرض کردیم که مجازاً همه مسائل رو می شود به خداوند تبارک و تعالی اسناد داد. در همین جایی که کتاب‌های روایت گم شده، طول زمان در کار ایادی ظالمانه نگذاشته که ما دسترسی به روایات پیدا بکنیم، به لحاظ اینکه تمام نیروها در اختیار خداونده و لا حول و لا قوت الا بالله، حتی اون حول و قوهی که در معصیت هم صرف بشود، این بالله کسی که مستقلن قدرت بر معصیت نداره، اون کسی هم که معصیت رو انجام میده قدرتش را از خداوند گرفته، منتها این قدرت را در باطل صرف کرده، این قدرت را در راه عصیان صرف کرده. اون وقت به لحاظ اینکه این قدرت ها تمام ارتباط به خداوند تبارک و تعالی داره، ما میتونیم عنوان ما حجب الله را به صورتی که حجب را اسناد به خداوند تبارک و تعالی بدهیم، لکن نه به صورت حقیقت و واقعیت، بلکه به صورت تجوز و تسامح، اون هم به عنوان اینکه همه قدرت ها ارتباط به قدرت خداوند داره، حتی معصیت خود خداوند صرف می شود. اون وقت با این بیان حدیث ما حجب الله می تواند در باب براءت مورد استدلال واقع بشه، و با اون خصوصیتی هم که اول عرض کردیم اولویت پیدا می کند از حدیث رفع برای استدلال برای قائل به براءت. این هم یک حدیث تا احادیث بعدی.